بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز رو در محضر پدر بزرگوار حضرت جناب معصومه سلام الله علیهما هستیم. حضرت در فرمایشی که مرحوم شیخ در وسائل الشیعه نقل می‌فرمایند، جلد 21 صفحه 544، حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند: السخی حسن القول فی کنف الله تبارک و تعالی لا یتخلاه من حتی یدخله الله الجنه. آن خیلی تعریف عزیزی و ما به اصل الله نبی ولا وصی الا سخی ولا کان احد من الصالحین الا سخی و ما زال ابی یوسینی به سخا حتی مدا. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودند که پدر من تا آخرین لحظات عمرشون به سخاوت و حسن خلق توصیه می‌فرمودند. حدیث راجع به اینه که آیه مقداری باید فضائل اخلاقی رو بدون تعارف در خودمون تقویت بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، فضائل رو وزنش رو ببریم بالا، فضائل رو کفش رو بیاریم پایین. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة. از امام صادق علیه السلام سوال کردن این من و اما من ثقلت کیه که کفه میزان اعمالشون اینقدر سنگین میشه؟ حضرت فرمودن کسانی که اخلاق رو رعایت بکنن، خوش‌خلق باشن، اهل محاسن و اهل مکارم اخلاقی باشن. اعزه من، اول خودمون توصیه میکنم برای فضائل اخلاقیمون برنامه داشته باشیم. درخت هرز یا رشد نمی کند، یا اگر رشد بکند میوه نمی دهد، یا اگر میوه بدهد میوه شیرین و مطلوب نمی دهد. نفس نیاز به مراقبت داره و باغبانی از نفس سخت‌ترین باغبانی ها آسان نیست. حضرت فرمودند سخاوتمند حسن الخلق، سخاوتمندی که خوش خلق باشد، فی کنف الله، در پناه خدا. چطوری ما میگیم در پناه خدا باشی؟ در پناه خدا باشی، شرط در پناه خدا بودن اینه که ما دستمون باز باشد، دستمون بسته نباشد، دستمون باز باشد با سخاوت. و میدونی که یکی از مصادیق سخاوت نشر علمه، پاسخ دادن به سوالهای دیگران. و اما سائل فلا تنها، حضرت زهرا سلام الله علیها اون خانم حدود 7-8 تا سوال از ایشون کرد، ایشون رو سر پا نگه داشت. سوال دهم رو که انجام داد از حضرت عذرخواهی کرد، گفت یا بنت رسول الله شما رو سر پا نگه داشتم، سوالا رو جواب دادیم. حتی حضرت فرمودن بازم اگر سوالی داری سوال بکن. عزیزان فاضل من، این تبیین رو فراموش نکنید. وظیفه من و شما تبیینه. اولا تبیین یعنی ترویج مسائل اخلاقی. من و شما باید اسطوره اخلاقیات باشیم، باید طوری باشیم که وقتی که وارد این فیضیه میشیم و خارج میشیم، هر کسی که ما را میبیند ببیند که یک شخص متخلق رو دیده. خیلی مهمه، متخلق. و اگر این گونه باشیم لا یتخلاه من حتی یدخله الله الجنه، خداوند این چنین شخص سخی خوش اخلاق رو رهاش نمیکنه تا این رو وارد بهشتش بکنه. یدخله الله الجنه، روایات رو فقه الحدیث و عنایت بفرمایید، نداره که تا فرشته ها اینو وارد بهش بکنن، خود خدا اینو وارد بهش بکنه. خیلی تعبیر روایت عجیبه، فرشته ها دیگه اینجا کاری نیستن، خود حق است و سخی و خوشخو، حتی یدخله الله الجنه، خدا اینو وارد بهش بکنه. و ما بعث الله نبیا ولا وصیا الا صفیا، هیچ پیغمبری هیچ وصیی مبعوث نشده مگر این که سخی، ولا کان احد من الصالحین الا سخیا، هیچی که از صلحا هم نیستن مگر این که سخی هستن. و مازال ابی یوسینی به سخا حتی مزار، حضرت موسی بن جعفر مولدن پدر من سفارش به سخاوت میکردن، و سخاوت اصلش مال اهل علمه، برنامه ریزیشون پرسیده. حضرت امیرالمومنین بر اون ماشه خباس قومی در سفینت البهار نقل میکنه، این سفینت البهار رو داشته باشید، خدا رحمت کنه مرحوم آی فلسفی رضوان الله تعالی علیه خطیب، ایشون میفرمودن اگر کسی در یک گوشه جهان باشد هیچ کتابی در دم دستش نباشد، یک سفینت البهار در دم دستش باشد میتواند سالیانی تا آخر عمرش منبر بره، حرف بزنه، برای مردم مطلب بگه و نیاز به هیچ کتاب دیگری پیدا نمی‌کنه. برای سفینت البهار مرحوم آشخباس قومی، ایشون سفینت البهار یعنی کشتی که مال بهاره، بهار رو ایشون مطالعه کرد، مطالبش رو تلخیص کرد، چقدر کارایی هنرمندانه می‌کرد. حالا خدای نخواسته ما هنر این که تلخیص ایشون رو بخونیم نداشته باشیم، یه بهاری رو خوند و تلخیص کرد، ما هنری که با تلخیصیشون سرکار داشته باشیم سرکار داشته باشیم نداریم. ایشون نقل میکنه میگه که حضرت امیرالمومنین یکی از جنگ ها بودن، یکی از این مخالفینی که داشت میجنگید با حضرت گفت حضرت عجب شمشیر خوبی دارید، شمشیرتون رو به من نمیدی؟ حضرت شمشیر رو پرتاب کردن طرف، شمشیر رو گرفت، گفت الان شما اینو نیازش دارید، تو جنگید، ما شما رو محاصره کردید. حضرت فرمودن اگر نیاز داشتم و با سخاوت میدم مهمه، و من تو گفتی تقاضا کردی از من و اما سائل فلاتم هست. میگرد شمشیر رو بوسید و همونجا برگشت جزء مدافعین حضرت شد و جزء محافظین حضرت شد، هم مدافع و هم محافظ. این یه برخورد چه میکنه؟ سخاوت رو نهادینه بکنید، سخی باشید، در برنامه‌های علمی سعی کنید. عزیزه من، اولین سخاوتی که داشته باشید سخاوت نسبت به خودتونه. سخاوت نسبت به نفس یعنی از عمرمون برای مصرف کردن نفس بخل نورزید، عمر رو برای نفس به کار ببرید، این نفس نفیسه، براش برنامه‌ریزی بکنید. خدا باز درجاتشون رو متعالی بکنه. قدس الله نفسه زکیه و شریفه، اساتید ما توصیه میکردن کمتر جلسه بود که من محضر حضرت استادم علامه حسن‌زاده مشرف نمیشدم الا این که ایشون توصیه میفرمودن آقا جان من مراقب باشید و مراقب باشید. اجازه میفرمایید من دیروز یک اتاق اساتید باید اختار میبرم، چایی میخوریم، حرفی میزنیم، اساتید دیروز محبت فرمودن، گفتم یک خاطره از بله یه چیز بگید برای ما، من یه خاطره به عنوان اولین بار گفتم، الانم در محضر شما دارم حرف میکنم. با حضرت علامه مشرف شدیم حرم، چایی وقتا میامدیم چایی مختلف میامدیم حرم، برگشتیم از حرم پشت سریشون حرکت میکردم، این زمان خوب این خیابان ارم ماشینا رفت آمد می‌کردن، رفت آمد ماشینا بسته نبود. بعد توی خیابان بودیشون فرمودن آقا جان دستتون رو بدید که من توی توی خیابان نیفتید. من دیدم استاد هم فرمودن بعد آدم دستوره توی دست استادم یه چیزی دارم، دست می دادن به دست مبارکیشون حالت بار یه وقتی دیدیم ما فاصله اینه شد دم درد خانه بیشون دیدیم یه آقای اونجا منتظر که همه چیز که در سیدن ها در آمد خیلی وقت منتظر آمد خیلی وقت منتظر ایشون از هاشون آوردن گذاشتن توی پای این آقا فشار دارن عجب کسی که منتظره اینقدر ترسویه کسی که منتظره اصلا دیگه کسی رو بردن جای دیگه نه من از ایشون سآل کردن نمیدونم دو هفته فاصله شد سه هفته فاصله شد چون یه بحث عزیزیست این که از کردن عمرتون رو در جاش مصرف بکنید ما خیلی سآلهایی بی جواب داریم اصلا تیول عرض به اعدام و ایجاد است به اشراف است به تمثل سازی است به چیز یه بحث مهمیه تیول عرض رو باید پایان‌نامه‌های علمی بیان براش بنویسیم حلال حل بفرمایید حلش بکنیم تحلیلش بکنیم تیول عرض به چه هست بعدشون بعد از دو سه هفته آیه شهدن الله این آیه رو بخونید در اینجا بخونید چون آیه شهدن الله بخونید فرمودن آقا اون قصه ای که اتفاق داد تیول هست و تیل مسافه به اشراف نفس است و به اشراف نفس و اشراف نفس به این است که نفس سخی باشد به تناسب آقای نفس سخی باشد این رو تمرینش بکنید تمرینش بکنید از هم امروز تو لوح عملیتون و تو دستورالعملهای اخلاقیتون تمرین سخاوت باشد و اولین سخاوت برای خودتون باشد وقت برای خودتون بگذارید و وقتی و عرض کردم اون چی هم که خدا به انسان میده از شب و سحر میده از شب و سحر میده قاسمیت باری تعالی و رازقیت باری تعالی همیشه هست اما در سحر یه جلوه دیگری داره انشاءالله که اهل سحر باشید نکنه نماز شب نخونید اگر من و شما نماز شب خوندیم هم سن سالای من و شما قطعا نماز صبح میخونن اما اگر من و شما اکتفا به نماز صبح کردیم هم سن و سالای من و شما معلوم نیست دیگه نماز صبحشون رو بخونن دیگه اون قسمت دیگه که عرض نمی کنن که اگر خدای نخواسته نماز صبح جا به جا بشه دیگه امت برشون چه می گذاره انشالله که موفق باشید الحمدلله رب العالمین در بحث شخص اعتباری عرض کردیم یکی از خصائص شخص اعتباری اسم است مکان است اینا خصوصیت میاره و گاهی از اوقات خود کشور و خصوصیات دیگری که شخص اعتباری رو بهش خصوصیت میده و به عبارت بهتر خصائص گوناگونی که برای شخصهای اعتباری و شخصیتهای اعتباری میاد شخص اعتباری رو از کلیت میارد به جزئیات حالا ببینید تو ذهن مبارکتون باشه انشاءالله بعد نقدهایی خواهیم داد آیا میشود ما بگیم شخص اعتباری گاهی وقتا در خصوصیت نه در چیزهای دیگر مثل شخص طبیعی میشود و تفاوت به وجود خارجی و وجود غیر خارجیه ما به این نتیجه خواهیم رسید و عرضمون رو انشالله تکمیل خواهیم کرد رسیدیم به حمد الله رب العالمین در فصل ششم اقسام شخص اعتباری شخص اعتباری چند قسم خب در تقسیم اولیه ما شخص اعتباری عام داریم شخص اعتباری خاص داریم البته ما باز عرضمون در این عام و خاص اینه که به نحو کدوم کلیست؟ به نحو کلی اضافی و نحو به نحو جزئی اضافی است که جزئی اضافی به یک نحو چه هست؟ کلی هست و بله ما شخص اعتباری عام داریم و شخص اعتباری خاص داریم و به قول ایشون التقسیم عیار و تقسیم الاساسی هو احد و امرین، یک الغرض من تأسیس شخص الاعتباری، مؤسس و شخص الاعتباری و منشأ او. خود مؤسسیت مؤسس، الان شرکت هایی که داره تشکیل میشه، چه شرکت های خصوصی چه شرکت هایی که به فرد منافع عام دارن، همه اینها چه دارن؟ یه سری اهداف دارن. میتونیم بگیم شخصیت اعتباری رو از اهدافش رو یا از هیئت امناشون یا از مؤسسینشون میشه خصوصیات رو شناخت؟ قطعا اینجوری یکی از ملاک ها هست. حالا بنابراین به قولیشون بنابر معیار اولی شخص اعتباری چیه؟ شخص اعتباری عام هر شخصی است که غرض از اون شخص منافع عامه باشد. الان یه سری از مؤسسات هستن، اینها منافع عام دارن، کارهای عمومی دارن، کارهای به عبارت بهتر عام المنفعه دارن. سلام، آب بیاد این جلو جا هست، آب بیاد این طرف آجان راحت باشه. بله اگه زحمت میشه مقدار جلو تر، ببخشید آقا جان من، ببخشید آقا، خیر بدید ان شاء الله. بعضی از شخص های اعتباری عام المنفع هستند، لذا شخص اعتباری عام یعنی اونهایی که بله شخص اعتباری عام همیشه منافعش عامه. البته خود عامیت و عام بودن و منافع عامه هم دارای مراتبه. حالا چه بفرمود این شرکت های عام و مؤسسات عام دولتی باشد چه اینکه خصوصی باشد، و حتی در تعبیر عامیانه امروز ما چه انتفاعی باشد و چه غیر انتفاعی باشد که در اصطلاح امروز ما هست، مثل همین مدارس رو که مدارس انتفاعی دولتی و غیر انتفاعی اینها. به عبارت بهتر بنابر معیار دوم اشخاص اعتباری عام دولت، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی است و خود این وزارتخانه‌ها و اداره‌های دیگری که عام المنفع هستند، میتونیم بگیم که اینها یه شخص اعتباری هستند. حالا ببینید چه می‌خوام استفاده کنیم، استفاده بکنیم. آیا دولت شخص اعتباری است؟ آیا مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی و مؤسسات عام آیا اینها شخصیت‌های اعتباری هستند یا نیستند؟ که قطعاً شخصیت‌های اعتباری هستند. لذا میتونیم بگیم دولت، ادارات، مؤسسات عام، مؤسسات خصوصی، مؤسسات عمومی، همه اینها طبق اغراضشون و اهدافشون و طبق منافعشون و خصوصیاتشون ناجز شخصهای اعتباری هستند. و انما الکلام در این که آیا این همه برای این قسمت داریم بحث میکنیم که این شخصهای اعتباری همانند شخصهای طبیعی هستند یا همانند شخصهای طبیعی نیستند. شخص طبیعی میتونه معامله انجام بده، میتونه حقوقی داشته باشه، احکامی داشته باشه. آیا اون احکام و خصوصیات برای شخص اعتباری هم هست یا برای شخص اعتباری نیست؟ و به عبارت بهتر آیا مؤسسین و هیئت امنا و هیئت مؤسس یا افرادی که یه اداره‌ای رو، یه تشکیلاتی رو، یه مؤسسه‌ای رو راه انداختن، اونها هستن که دارن معامله میکنن و چیزی به قول امروزی ها به نامشون سند میخوره، یا اصلا سند به نام مؤسسه و شخص اعتباری میخوره؟ خیلی شخص اعتباری رو اگر شما به این نتیجه رسید، اصلا بعضی از آقایون فقها نظرشون این است که اصلا ما شخص اعتباری نداریم، چون اون چه که احکام است، اون چه که تکلیف است، از که است؟ از شخص طبیعی. اگر اینجوری باشد اصلا دیگه شخص اعتباری ملکیت داشته باشه، حق داشته باشه، نسبت داشته باشه، حقوق داشته باشه، عام باشه، خاص باشه، میگیم همه اینها برمیگرده به کسانی که اون شرکت رو اداره میکنن. و خیلی تفاوته. اگر شما نظرتون این شد که شخص اعتباری همانند شخص طبیعی دارای حق و حقوق و احکام هست، باید همون طوری که در اشخاص طبیعی شما قائل به ملکیت و حاکمیت و حقوق این هستید، در اشخاص اعتباری هم این حرف رو بزنید که اونهایی که شخص اعتباری رو مطرح میدونن اینطوری. در نتیجه دیگه حالا به قول تعبیر امروزی ها که دیگه تقسیم شده، شرکت شرکت عام باشد، شرکت خاص باشد، سهامی عام باشد، سهامی خاص باشد که در مسائل اقتصادی جای خودش رو داره و ما در بحث بورس و خارج بورسمون و خارج بانکداری که رسیدیم اینها رو به طور گسترده بحثش رو کردیم. و خیلی جالبه که قبل از نوشتن این کتاب ما مباحث این کتاب با آقایان داشتم عرض می کردم که ما مباحث این کتاب را قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه در بحث خارج بورسمون و خارج بانکداریمون کاملا این مباحث را آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که شخص اعتباری در صورتی که اعتبار العقلا داشته باشه، نه دلیل عقلی، دلیل عقلی غیر از دلیل عقلایی، دلیل عقلایی ما برش داشته باشیم که بزرگترین اهمیت شخص اعتباری به سیره عقلاست، ما عرضمون این قابل جعل همه قوانین براش هست. و حمد الله رب العالمین این قسمت هم شد تمام. بله، در فصل هفتم. بله بله، دولتی بودن و غیر دولتی بودن، عام بودن، خاص بودن، انتفاعی بودن، غیر انتفاعی بودن. و به عبارت بهتر ما در شخص اعتباری، البته کتاب همین حرف رو میزنم، در شخص اعتباری قائل به این هستیم که شخص اعتباری یک کلی است که با خصوصیات مختلفی عام و خاصش مشخص میشود و عمومیت و خصوصیتش به لحاظ اهداف و هیئت مؤسس و هیئت امنا تشکیل میشه. منافعش خاص باشه اشکال نداره، یعنی به عبارت بهتر کما این که عکسش هم همینطوره، یه چیزی خصوصی باشد اما منافعش مثلا برگرده به دولت و اینها، چون دولت و ملت یه شخصیت اعتباری دائر مدار بین دولت و ملت و اعتباری است که بعداً در مباحث آینده بحث می‌کنیم که آیا این انتزاعی هست یا افتراضی هست. عام میشه، بله، همینقدر که عام باشه، ولو این که مثلا یه مال اشخاص خاصی باشه. پس ببینید به لحاظ منافع و اهداف است که عمومیت و خصوصیت مشخص می‌شود. شاید یک اداره دولتی باشد اما کاری برای افراد خاص انجام بدهد، شاید یک مؤسسه خصوصی باشد اما کار چه باشد؟ برای منافع عام باشد. مثل همینی که مثلا الان خیلی از مدارس، ادارات و مؤسسه ها هستن که کارهای عام منفع انجام میدن، بگیر مثل مؤسسه های خیریه که شاید گاهی وقتا شخصیه، گاهی وقتا هم یک نفر بیشتر ادارش نمی کنه. بله، مثل اونجایی که چون در بعضی از قوانین دولتی هم هست که مؤسسات چند منظوره داریم و تک منظوره داریم. یک منظوره است به قول مؤسسات امروز و شرکت، من قوانین شرکت ها رو هم گرفتم تا حدودی با تأمل دارم عرض می کنم، می بینید شرکت تک منظوره است یا چند منظوره است؟ چند یعنی یک سوال مهم دیگری که خارج از بحث کتاب، آیا می شود یک شخص اعتباری چند منظوره یا دو منظوره باشد؟ به لحاظ عمومیت داشته باشد، به لحاظ خصوصیت داشته باشد؟ بله، چون دامنه چه است؟ دامنه اعتبار است و اینجاست جاییست که باز باید بحث میشه که این منافع عام و خاص با همدیگه چطوری تداخل دارد. شما سوال داشتید آقا سلمان؟ شما سوال داشتید؟ بله، بله اشکال نداره، اینجا جایی که باید بحث بکنیم که آیا شخص اعتباری است که شخص حقیقی رو اداره میکنه یا شخص حقیقی است که شخص طبیعی رو اداره میکنه. عرض کردم کسانی که مبناشون این است که شخص اعتباری رو قبول ندارن، میگن کل اعتبارات لابد له من معتبر و المعتبر لابد له من شخص حقیقی. این استدلال اون آقایانه که شخص طبیعی اصلا در شخص اعتباری در میان اصلا میان دیگه از بین میبرن. اما ما عرضمون اینه که خود شخص اعتباری اگر اعتبار عقلا بهش تعلق بگیرد مورد نسبت قرار میگیرد و موقع مورد نسبت که قرار گرفت متعلق حکم و حق تعلق میگیرد بهش و در نتیجه دارای آثار است. و حمدالله رب العالمین رسیدیم به فصل هفتم. فصل هفتم تیتری که در کتاب زده شده اینه که النظریات حول وجود شخص اعتباری. چند نظریه در شخص اعتباری هست. خب شخص اعتباری عرض کردم دیگه محل نزاع و از قدیم الایام بوده، نه اینکه الان جز مسائل مستحدثه باشد. منطقه الان شخص اعتباری انقدر گسترده شده که دیگه جای بحثشه و گاهی وقتا معاملات بر شخص اعتباریه و حقوق شخص اعتباری از اشخاص حقیقی هم بیشتر شده. نظریه اول، الوجود الافتراضی و الوجود المجازی. خب اولین نظریه اینه که شخص اعتباری وجود فرضی دارد یا وجود مجازی دارد. وجود افتراضی و وجود مجازی در مقابل وجود حقیقی. شما یک وقت میگید زیدی که دارد معامله میکند، یه وقت میگید زیدی و عمری که رفتن شرکتی رو تشکیل دادن و یک شخص اعتباری به وجود آمد و حالا داره چه میکند؟ داره معامله میکنه و داره ملکیات و حقوق و اینهایی براش هست. و میتونیم این حرف رو بزنیم که شخص طبیعی آن است که دارای علم و ادراک و تکلیف و خصوصیات و بعضی از حقوق خاصه است که بر وجود خارجی تعلق میگیرد، اما شخص اعتباری دارای این تکالیف و این خصوصیات نیست. بله ما عرضمون اینه که اولین فرق در جلسات گذشته هم گفتیم، اما چون الان صحبتش پیش اومده ناچاریم منقح محضرتون عرض کنیم. یک فرق بین شخص اعتباری و شخص حقیقی این است که شخص طبیعی موجود به وجود خارجی است، شخص اعتباری موجود به وجود ذهنی و فرضی است. لذا اولین نظریه این است که بله وجود شخص اعتباری وجود فرضی و مجازی، یعنی لیس له حقیقه، با کمال معذرت از این آقایانی که همه شخص اعتباری رو آوردن روی فرض و وجود مجازی و هیچ بحث وجود حقیقی براش نکردن. ما یه سوال داریم از آقایان، یعنی نقدمون به آقایان اینه که در مسائل فلسفی که دیگه باید در اینجا کمک بگیریم از مسائل فلسفی و مسائل حکمی، ما داریم که فرق بین وجود ذهنی و وجود اعتباری و وجود خارجی به آثار و عدم آثار وجود خارجی است. مثال بزنیم، مثالی که از قدیم الایام زده میشد، آتشی که در خارج است با آتشی که در ذهن من و شماست تفاوت این است که آتش خارجی چه هست؟ سوزندگی داره، اما آتشی که در ذهن من و شما و تصور من و شما خصوصیت سوزندگی رو نداره. اما سوال انما الکلام در این که آیا وجود اثر وجود ذهنیش هم نداره؟ لذا ما نباید وجود ذهنی و وجود خارجی رو به بود اثر و نبود اثر تعریف بکنیم و فرقش رو بذاریم. همین حرف رو در وجود بفرمایید شخص اعتباری و وجود شخص طبیعی ما این حرف رو میزنیم. درست است که شخص طبیعی موجود به وجود خارجی است و شخص طبیعی و شخص اعتباری موجود به وجود اعتباری است، اما در این حال للاعتبار اثر، للاعتبار اثر و همین اثرش دارای آثار و دارای خصوصیات مختلفی هست. حتما این تو ذهن مبارکتون باشد که نگوید مطلق اثر رو ازش نفی بکنید، اثر خارجی رو داریم نفی میکنیم. اثر خارجی رو که نفی کردیم منافاتی با اثبات اثر ذهنی نداره. مثلا به عنوان نمونه، ما الان این آتش رو که تصور کردیم، قبل از تصور ما و بعد از تصور ما میبینیم برای اعتقاد ما یک اثری به وجود اومده و ما در بحث وجود شخص اعتباری هم همین حرف رو میزنیم. میگیم شخص اعتباری تفاوت عمدش با شخص طبیعی این است که وجود خارجی نداره و اثر وجود خارجی نداره، نه اینکه اثر وجود ذهنی رو هم نداشته باشه. و مضافن به این که این مضافن رو خیلی عنایت کنیم که میخواهیم بگیم گاهی از اوقات شخص طبیعی با شخص اعتباری به جایی میرسن که شاید در نسبتها و حقوق و واجبات و احکامی که براشون درست میکنیم تفاوتی نداشته باشن. این یک نظریه. سوال دارید شما؟ وقت گذشته؟ عجب چه زود آقا، چه زود، خیلی خوبه. بله، گاهی وقتا به جایی میرسیم که ما سوای مسائل ادراکی و ما سوای مسائل علمی اصلا فرقی بین اعتبار و فرقی بین وجود طبیعی و وجود حقیقی نخواهد بود و شخص طبیعی نخواهد. عجب چه زود گذشته آقا. و سلام با علاقه.